www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
اینجا مسابقه سالم برانیم.
از کجا؟
از رادیو سلامت.
جایزه داره؟
بله که داره. هر روز یه سوال پرسیده میشه، به 10 نفرم که درست جواب بدن جایزه میده.
به چند نفر بودیم؟
عرض کردم 10 نفر.
آقا شماره چنده؟
شماره پیامک 30102.
میشه به پیامک که ادامه داره؟
تا 13 فروردین.
سوال امروز:
استفاده از حداقل سرعت مجاز برای کلیه وسایل نقلیه در آزادراه ها صرفاً در کدام خط عبوری مجاز است؟ الف خط وسط، ب خط عبوری سمت راست، جیم خط عبوری سمت چپ.
شما تا ساعت 21 فرصت دارید به سوالی که مطرح میشه پاسخ بدید و جایزه بگیرید. شماره پیامک 3100. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم سالم برانیم.
منتظرتونیم در مسابقه سالم برانیم رادیو سلامت. مسابقه سالم برانیم.
ای بابا چی شد تصافه؟
بله مسابقه سالم برانیم و سالم شدم که مجدد شنیدید سوال امروز رو در واقع، و الانم ارتباطمون برقرار با جناب سرهنگ جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا، باز هم مزاحمشون شدیم تا بهترین اطلاعات رو ازشون بگیریم و پاسخ صحیح این سوال رو. جناب سرهنگ جهانی سلام عرض میکنم. قربان، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر وقتتون رو به ما دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم، استدعا میکنم، خدا قوت عرض میکنم، انشالله که خداوند به شما و همکارانتون سلامتی و عزت بده و تبریک عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم.
درود بر شما، در خدمتیم، بفرمایید جناب صاحب. پاسخ صحیح چی بود؟
بله ببینید، اول من یه کوتاه در مورد آزادراه و بزرگراهی توضیح بدم، خیلی کوتاه
هموطنان عزیز.
ببین اگه ما بخوایم فرق بین آزادراه و بزرگراه رو بدونیم، به عنوان یک راننده با یه نگاه ساده میشه فهمید رنگ تابلوهای اطلاعاتی، یعنی رنگ زمینشون، اگه سبز بود اونجا بزرگراهه، اگه آبی بود آزادراهه. آزادراه همون اتوبانه، حالا اتوبان به قول معروف برگردان ایرانیش آزادراست. آزادراه معلومه که مهمتره، چون حداقل سرعت 70 داره، حد اکثر 120 داره. توی آزاد را بسای میکنم
خشمه.
توی آزاد را خب مسلمن تردد آبرین پیاده ممنوعه. اگر آبرین پیاده تو آزاد را تردد داشته باشه، اتفاقی بیفته، راننده مسئولیتی نخواهد داشت. اما تو بزرگ را این گونه نیست. بزرگ را سرعتش کمتره. بزرگ را میتونه تقاطع همسط داشته باشه، ولی آزاد را به هیچ وجه. آزاد را یعنی اگه کسی بخواد از این ور آزاد را به اون ور بره، باید از زیر گذرها و یا رو گذرها بره عبور بکنه. بنابراین این تفاوت‌ها باعث میشه که شرایط و مقررات و قوانین خاص خودش هم داشته باشن. حالا کسی که در آزاد راه رانندگی میکنه، اگه 3 خط عبور داره، خط اولش میشه اون یعنی خط سمت راست میشه حداقل سرعت که 70 کیلومتر. کسی تو آزاد راه یا همون اتوبان کمتر از 70 رانندگی کنه، اتفاقا تخلف محسوب میشه و برابر مقررات میشه اعمال قانون یا جریمه‌اش کرد. خط 2 و خط 3، و خط 3 میشه خط سبقت، خط سرعت. کسی که رفت خط 3 یعنی خط سمت چپ، رفت سبقت رو گرفت، دوباره باید برگرده خط وسط رو ادامه بده. بنابراین توی سوال شما که اشاره بر این داره که با حداقل سرعت در کدوم خط میشه رانندگی کرد، میشه خط سمت راست راه که فکر کنم گزینه 2 یا B بود اگه اشتباه نکنم.
بله تشکر میکنم از شما.
این صحیحش. من امیدوار هستم که مردم عزیزمون نوع رانندگی در آزادراه و بزرگراه رو انشالله یاد گرفته باشن. و اینم عرض بکنم عزیزانی که برنده شدن که انشالله الان اعلام خواهید کرد، جایزه خوبی رو از طریق امداد خودرو ایران خودرو دریافت میکنن.
انشالله که همینطور خواهد بود. امیدواریم که حالا جناب سعید جهانی ما امیدواریم که در خانه مانده باشن هموطنان و جایی نرفته باشن، اما اما هر جا هم رفتن انشاءالله به سلامت برگردن.
مخصوصا برای فردا انتظار داریم که کسی واقعا به بوستان یا تفرجگاه یا این پارک ها و اینا تشنه برن.
بله واقعا امیدواریم که این اتفاق بیفته و مراقب باشن. تشکر میکنم از شما جناب سهنگ، با شما خداحافظی میکنیم تا بنده اسامی برنده ها رو خدمت عزیزان شرمنده اعلام بکنم. شب خوبی داشته باشید.
خدا
نگهدارتون. اما برندگان امشب مسابقه سالم برانیم که اسامیشون رو میگم با شهرشون با چهار شماره آخر شمارهشون با سه شماره اول. اولین برنده زینب موچانی از عراق با شماره 0930، چهار شماره آخر 8494. دومین برنده اقدس جمشیدی از اصفهان با شماره 0937، چهار شماره آخر 9478. سومین برنده آقای محسن نفتشی بنائیان از کرمانشاه با شماره 0938، چهار شماره آخر 24-20. برنده چهارم مجید کیمیایی فر از تهران با شماره 0901-7467. نفر پنجم سیامک بهزاد فر از کرج با شماره 0912، چهار شماره آخر 3008. ششمین نفر ماهتاب مظفری از خرموج با شماره 0913، چهار شماره آخر 0127. نفر هفتم خانم براتی از خوزستان شماره 0916، چهار شماره آخر 6366. عرض کنم که نفر هشتم نفس پور راهدار از زابل با شماره 0938، چهار شماره آخر 8566. نفر نهم فرج دانیالی از کرمانشاه با شماره 0982، چهار شماره آخر 5532. و آخرین برنده مهدی نجم از مرودشت با شماره 0917-3052. امیدواریم که برنده ها اسامی خودشون رو شنیده باشن که البته همکارانمون باشون تماس میگیرن برای دریافت جایزه. اما یه مطلبی رو عرض بکنم خدمت شما هموطنان عزیز که آرزوی تندرستی داریم براتون و شادگامی. متاسفانه اوجگیری خیز چهارم کرونا در سراسر کشور قطعیه، اینطور که گفته شده. تعداد مبتلایان در اکثر نقاط کشور با سرعت در حال افزایش. برای حفظ سلامت و همطور جان خودتون، خانواده و اطرافیانتون لطفاً به سیزده بدر نرید. دوستان خارج از منزل حتما ماسک بزنید، از حضور در دور همیا پرهیز بکنید، مراسم عروسی، سوگواری و محیط‌های پرجمعیت به شدت پرهیز کنید. امیدواریم که این ایام نوروز فرصتی بوده باشه برای کسایی که اهل کتاب هستن کتاب بخونن، اونم کتاب های جدید. خب کتاب شب رو با اتفاق گوش کنیم.
کتاب شب
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر. تهیه کننده مهدی شیبانی زاده.
به نام خدای بزرگ. گلستان سعدی رو میخوانیم، منتها در باب هفتم هستیم، در تأثیر تربیت. تربیت اصولی داره که این اصولش میتونه مولود زمان و مکان هم باشه. در امور اجتماعی و مسائل اجتماعی گاهی تربیت مورد بررسی قرار میگیره. برای مثال گاهی مثلا چیزی، کاری ما در یکی از کشورهای غرب اگر انجام بدیم ایرادی نداره، ولی در فرهنگ خودمون ایراد داره. ما پامون رگ جلو پدر و مادر دراز بکنیم، این دور از تربیته، این کارو کسی نمی کنه. قدیمی ها چهار زانو می نشستن، الان اگر روی مبل یا صندلی بنشینیم پاها رو جمع می کنیم و مؤدب می نشینیم. ببینید موضوع خیلی کوچک هست، ولی نشون میده که مثلا در روزگار سعدی گاهی اصولی بوده است که امروز این اصول رعایت نمیشه، مثل تنبیه بچه ها در مکتب خانه ها، برای مثال و نمونه عرض میکنم. ولی یک مسائل دیگری هم هست که فرق نمیکنه، مثلا دروغ بده. در هر جایی، در هر تاریخی، در هر جغرافیایی دروغ مذموم است. اولین حکایت را آغاز می‌کنیم با مقدمه‌ای که به عرض و سمع شما رساندم. یکی را از وزرا پسری کودن بود، پیش یکی از دانشمندان فرستاد که مرین را تربیتی می‌کن مگر که عاقل شود. روزگاری تعلیم کردش و مؤثر نبود. پیش پدر کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد، چون بود اصل گوهری قابل تربیت را در او اثر باشد. هیچ صیقل نکو نداند کرد آهنی را که بد گوهر باشد. سگ به دریای هفتگانه بشو، چون که تر شد پلید تر گردد. خر عیسی گلش به مکه برند، چون که برگشت باز خر باشد. حکایت رو دانستیم. یه موضوعی رو داره طرح میکنه سعدی که گاهی امروز این موضوع مردوده، گاهی هم ما بهش اشاره میکنیم، میگیم این آدم اصل داریه، آدم پدر مادر داریه، سر سفره پدرشون خورده، این خانواده ریشه داره، این خانواده اصالت داره. نکته اینجاست که سعدی میگه چون بود اصل گوهری قابل. اگه اساس یک تربیتی درست باشه، اساس یک شخصی درست باشه، در یک خانواده درست بزرگ شده باشه، اینو میشه تربیتش کرد، وگرنه تربیت شدنی نیست. بعد هم خر رو پاشو میکشه وسط سعدی که خر عیسی گرش به مکه برند، چون که برگشت باز خر باشد. یعنی این که حیوانات چون خرد و عقل ندارن، تربیت پذیر هم نمیتوانند باشن. سگ به دریای هفتگانه بشود. قدیم میگفتن که هفت دریا در عالم وجود داره، مثلا دریای بربر اسم داره این دریاها. برای اینکه سگ رو میگفتن اگر به دریا و به آب بزنین نجستر خواهد شد، پس سگو برو تو هفت و دریا آب بکش، تطهیر بکن، ولی هیچ اتفاقی نمیفته، نجس‌ترم میشه. البته این نظریه نظر روانشناسان امروز مردود است، ولی ما در فرهنگمون ازش سخن میگوییم. همین موضوع پسر کودن وزیره، کودن یعنی کم خرد، یعنی کم فهم. پیش یکی از دانشمندان، دانشمندم یادمون باشه، در گلستان سعدی یا در متون قرن 7 و 8 و متون گذشته، مطلق دانشمند یعنی دانشمند دینی، با دانشمندی که ما امروز ازش میگیم دانشمند فیزیک یا شیمی و از این دست سخنها مقایره، و دانشمند فقط دانشمند دینی مطرحه در اینجا. اما حکایت دوم از باب 7. حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید، که ملک و دولت دنیا اعتماد را نشاید، و سیم و زر در سفر بر محل خطر است، یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد، که هنر در نفس خود دولت است. هر جا که رود قدر بیند و در صدر نشیند، و بی هنر لقمه چیند و سختی بیند. سخت است پس از جاه تحکم بردن، خو کرده به ناز جور مردم بردن. وقتی افتاد فتنه ای در شام، هر کس از گوشه ای فرا رفتند. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند. پسران وزیر ناقص عقل به گدائی به روستا رفتند. خب کلیت حکایت مشخصه که یه حکیمی، حکیم یعنی انسان باخرد، انسان دانام، انسانی که از تجربه و خرد سخن میگه، مثل حکیم ابوالقاسم فردوسی، مثل حکیم ناصر خسرو، پسران را پند میداد، جمع کرده بود، نصیحتشون میکرد که جانان پدر. خب اینا چند تا پسرن دیگه، اگه یه پسر بود میگفت جان پدر، حالا که چند تا پسرن میشه جانان پدر. هنر آموزید که ملک و دولت، دولت از ریشه های دال یدول و دولتن می آید، یعنی چیزی که برای آدم حاصل میشه، یه رخداد مبارکی که برای آدم مهیا میشه و آدم ازش بهره میگیره، میگن به دولت و مکنت رسید. نصیحت میکنه که ملک و دولت دنیا یعنی مال دنیا رو نمیشه بهش اعتماد کرد. اون وقت دلیل میاره، چرا؟ برای اینکه سیم و زر یعنی پول طلا و نقره در سفر بر محل خطر است، کاروانیان حرامیان میان میگیرن میزنن میبرن، یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفاریق بخورد. واژه خواجه که ما کمم نخواهیم داشت، یک لقب است. ما اصلا فصلی داریم به نام و به شکل القاب. عرب کنیه دارند، عرب ها کنیه دارند، و لقب از آن فارسی زبانان است. خواجه در اصل خواتایچه هست در لغت پهلوی. خواتای یعنی خدا، یعنی خدای کوچک، یعنی مالک، یعنی صاحب. خود واژه صاحب هم یا صاحب هم یک لقب است. امروز هنوز در پاکستان ما لقب صاحب را میبینیم، صاحب علی خان، صاحب ابن عباد، چرا راه دور بریم. و مثلا در زمان مغول واژه آقا آمد و لقب شد، آقا با قاف برای آقایان و با غین برای خانم ها، و بعد واژه جناب آمد. حالا جناب لقب نیست دیگه، جناب پاشنه های در را میگن، چون پادشاهان می نشستن در یک اتاق دورتر و کسانی که باشون میخواستن مسئله ای رو بگن به آستان در سخن میگفتن که اون رعب پادشاه نریزه و چشم در چشم نیفته. بر روی یا دزد میبره مال را یا خواجه به تفاریق بخورد، یعنی هر روز یه بخشی از سرمایه‌اش رو میخوره. اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده، و اگر کسی هنرمند باشه و از دولت بیفته، از مقامش بیارنش پایین، غمی نیست که هنر در نفس خود دولت است. اصلا هنر خودش سرمایه است. هر جا که هنرمند میره قدر میبینه و در صدر میشوننش، و بی هنر لقمه چیند. لقمه چینی کردن یعنی گدایی کردن و سختی بیند. سخت است پس از جاه. خیلی بده که آدم جاه و مقامی داشته باشه. این ایرج میرزا شاعر معاصر میگه: هزار پست ریاست بدان نمی ارزد که خواجه ایز در آید امیر معزولی. خیلی بده. تا دیروز سر تاج و تاراج داشت، سهرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. سخت است پس از جاه تحکم بردن. آدم مثلا فلان سمت رو داشته باشه، دستور بده، حالا دیگه انداختن بهش، از اون دولت کنارش گذاشتن، حالا باید فرمان بری بکنه. خو کرده به ناز جور مردم بردن، به ناز و نعمت خو کرده، بعد ماشین درش رو باز میکنن، اونجا میشونن، اینجا میشونن، حالا از اون ناز و نعمت جدا شده. حالا اینجا مثل میزنه سعدی: وقتی افتاد فتنه ای در شام، هر کس از گوشه ای فرار رفتن. یه اتفاقی افتاد در شهر شام و همه فرار کردن. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن. چرا؟ برای اینکه اونهایی که سواد نداشتن، اونهایی که سربار مردم بودن، اونهایی که با ارتباط اومده بودن مشاغل رو گرفته بودن، دیگه هیچ کسی باری نمیذاشت رو دوششون. اما روستازادگان دانشمند رو که کسی محل نمیگذاشت، به وزیری پادشاه رفتن. ببینید پادشاه وقتی میگه در این متون، خب مال قدیم بوده دیگه، پادشاهان اداره میکردن، پادشاه هم یه قلدری بوده، نمیتونست کسی کاریش بکنه. دائم نصیحت میکردن که با مردم به عدالت و بهتر رفتار بکنن. حالا شما میتونید در مد به جای پادشاه بذارین حاکم، به جای پادشاه بذارین مدیر، همون مضمون رو میتونید داشته باشید. روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتن. پسران وزیر ناقص عقل، یعنی پسران ناقص عقل وزیر. چرا؟ برای اینکه درس نمیخونن دیگه، باباشون پول داره بهشون میده. همیشه در دوران تاریخ همطور بوده، دنبال هنر و علم نیستن. پسران وزیر ناقص عقل، این ناقص عقل صفته برای پسران، یعنی پسران ناقص عقل وزیر به گدایی به روستا رفتن. سعدی یه بیتی داره، دلم میخواست اون بیتم براتون بگویم. به درد میخوره. حالا چرا به درد میخوره؟ دلیلشو براتون میگم. بزرگزاده نادان به شهروا ماند، که در دیار قریبش به هیچ نستانند. قدیم بعضی ها که نمیدونستن شهروا چیه، میدونین شهروا به شهر واماند میگفتن، میگفتن بزرگزاده نادان به شهر واماند. اینطور نیست. شهروا یعنی شهر رواج، یعنی اون پولی که در اون شهر رواج داره. من اتفاقا خودم شخصا به مسئولین بانک مرکزی پیشنهاد کردم که به جای ریال، که یه واژه اسپانیولی است و ازش ما تاریخ خوشی نداریم، همونا که با کمک پرتغالی ها اومدن و خلیج فارس را و پاره از خاک کشور ما را چند صد سال در ید خودشون داشتن، و ریال اسپانیولی هم آوردن به ایران و الان رایج ما هست. خب بیاین این ریال را که بیگانه است، از بیگانگان رسیده، بیگانگانی که ما خاطری خوشی هم ازشون نداریم، بیاین بردارین جاش بذارین شهروا، یعنی شهر رواج. ولی خب گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من. کسی البته معلومه که حرف من معلم رو گوش نمی کنه، ولی شما این رو بدونید. بنابراین بزرگزاده نادان به شهروا ماند، یعنی به پول اون کشور میمونه که در دیار قریبش به هیچ نستانن. اگر یه آدمی که هیچ هنری نداره، هیچ سوادی نداره، بره تو شهر دیگری، بره توی کشور دیگری، مثل که شما یه 10,000 تومان از پولمونو برداریم بریم مثلا تو کشور دیگه بخواین خرج بکنیم، خب اصلا نمیشناسن این پول رو. میگه بزرگزاده نادان اینطوریست که در دیار قریبش به هیچ نستانند، خریدار نداره. چرا؟ برای اینکه هنر نداره، برای اینکه دانش نداره.
امسال عید ما مقارن است با اعیاد مبارک شعبانیه که این برکات فراوانی رو انشاءالله از لحاظ مادی و معنوی امیدواریم برای سال نو ما داشته باشه و 1400 متبرک است به اینکه دو نیمه شعبان در او هست و دو بار در این سال مردم جشن ولادت ولی الله العظم ارواحنا فداه رو خواهند گرفت.
سالی که نکوست از بهارش پیداست، شکوفه های انتظار را به بهار گره می‌زنیم با خودباوری، امید و توسل به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. سال 1400 سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
مگر در این شب دیر انتظار عاشق خوش به وعده های وصال تو زنده دارم مرا که مست تو هم این خمار خواهد پوش نگاه کن که به دست که می سپارندم سری به سینه فرو بردم اگر روزی سری به سینه فرو بردم مگر روزی چو گنج گم شده زین کنجم برارم